بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وجعل الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخلاة المهديين. تقديم به محضر مقدس قطب عالم امکان جان جانان ولی است امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرد. الله صل علی محمد و آل محمد. در زیل آیه شریفه انما المؤمنون اخوه در بیان بعضی از حقوق برادری بودیم. یکی از حقوقی که دیروز به عرض رسید برآوردن حاجات و نیازهای برادر مسلمان است. حاجت ها هم همیشه ما اقتصادی نیست. گاهی یک فردی نیاز به یک دلجویی دارد، یک احوال پرسی دارد. گاهی نیاز دارد که اتومبیلش خاموش کرده، هول بدید. حالا این آقا از نظر اقتصادی خودش میلیونره، میلیاردره. گاهی نیاز دارد یک اختلافی، یک نزاعی، یک منازعه و مشاجره ای در زندگی او پیش آمده، بریم اصلاح بکنیم. مخصوصا در این آیه آمده انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اصلاح کنید بین برادرانتون. اصلاح ذات البین. حاجات مختلف است. در حالات در بیان اهمیت رفع حوائج این ماجرا و حکایت شنیدنی است. در حالات حضرت آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه آمده که ایشون فرمود زمانی که من در عراق بودم خواب دیدم که پیغمبر اکرم به عراق تشریف آورد. در عالم رؤیا گفتیم خب بریم به زیارت پیغمبر. رفتیم به دیدار و زیارت پیغمبر، دیدم علماء بزرگ و فراوانی در مجلسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد نشسته است، بر گرد پیغمبر حلقه زده اند، در محضر پیغمبر هم. اما یه عالمی را دیدم که از همه علما نزدیکتر به پیغمبر نشسته است. تعجب کردم که خب این آقا بزرگوار عالمه، اما چرا مثلا فلان عالم که هم در جهت علم افضل است و هم در جهت تقوا مشهورتر و معروفتر فاصله بیشتری با پیغمبر داره. فلان عالم چرا فاصله داره؟ فلان عالم چرا فاصله داره؟ این چرا نزدیکتر از همه به پیغمبر نشست؟ گفت این تو ذهن من اومده در عالم رؤیا. تا به ذهن من آمد دیدم که پیغمبر اکرم ذهن من رو خونده جواب داده، فرمود لکثرت سعیهی فی رفع حوائج الناس، لکثرت سعیهی فی رفع حوائج الناس. دلیل اینکه این زیاد به من از همه به من نزدیکتره چون زیاد تلاش میکنه که حاجات مردم رو برطرف کنه. در روایت آمده اگر کسی حاجت مؤمنی را برآورده سازد، خدا در روز قیامت 100,000 حاجت او را برآورده میسازد. 100,000 حاجتم عرض کردم واقعا اینجور ها برای همه ما ها ممکنه پیش اومده باشه. پول همیشه نیست. گاهی از اوقات همین که عرض کردم یه کار کوچیکی فعلا الان اینجا گره خورده، فعلا گره خورده. یک مثال میزنم، یه پیچ پشتی میخواد الان فعلا نداره، یه آچار میخواد الان فعلا نداره، ماشینش یک ذره آب میخواد فعلا نداره. حاجت حتما این نیست که من برم خانه بسازم، البته اونم در جای خودش امتیاز داره، نمره داره. روزنامه نوشته بود یه در ایران، در اصفهان هم ظاهرا اصفهانی بودن، که یک عروس و دامادی میخواستن ازدواج بکنن، ظاهراً از متمولین بودن. اینا فکر کردن که مثلا شاید چند صد میلیون مخارج عروسیشون هزینه بشه. چون هست در تهران یک تالاری هست، این حرفی رو که من میزنم یکی از منبری های مشهور و معروف که به نام هم هست و میشناسید، ایشون میگفت شاید این حرف مال 20 سال پیش باشه، 100 میلیون ورودیشه، فقط ورودی 100 میلیون تومان. شما 15 سال پیش رو حد درقل حساب بکنید. حالا اونجا هزینه های دیگه ایناش نمیدونم، اینجا هم حتما هست، من اطلاع ندارم. بالاخره روزنامه نوشته اینا هزینه حساب کردن که یک هزینه مثلا چند صد میلیونی رو دادن 40 تا زندانی که قرض داشتن، در اثر قرضهای فرض خورده قرض نداشتن، زندانی بودن، زندان رفته بودن، 40 تا زندانی رو آزاد کردن. این عروس داماد، خب 40 تا زندانی فقط همین 40 نفر که نیست، 40 تا خانواده است. این خانواده با چند تا شاخه داره، چند تا وابسته داره. شما ببینید یک مخارج یک عروسی رو دادن، 40 تا انسان اسیر در بند رو آزاد کردن. رفع حوائج، اینا مگه کمه؟ حالا فرض کنید هزینه میکردن تو عروسی، 1,000 نفر می اومدن میخوردن، یکی میگفت غذا شور بوده، یکی میگفت ترش بوده، یکی میگفت این چه کبابی بوده دادن، یکی میگفت این چه برنجی بوده دادن، یکی میگفت این چه تالاری بوده، یکی میگفت موزه ها ریز بوده، یکی میگفت پرتقال ها درشت بوده، هر کسی یه چیزی میگفت. آقا دست شما درد نکنه، خدا به تمام شد کرد. اما این دیگه مونده، این مونده. و این یک حقیقتی است، 100,000 حاجت رو خدا در روز قیامت که همه گرفتارن، همه، که در روایت داره حتی انبیا هم فریاد میزنن وا نفسی وا نفسی خدای به فریاد ما برس، الا پیغمبر آخر الزمان که فریاد میزند وا امتی وا امتی به فریاد امت من برس. این وجهش رو هم حضرت علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، این چون این روایت رو من خودم یک مقداری خیلی باور نمی کردم که انبیا ابراهیم خلیل موسی کریم میگه وا نفسی وا نفسی خدای به فریاد من برس، پیغمبر آخر الزمان فقط می فرماید امتی. یک کتابی دارد به نام کتاب معاد که یک زمانی عرض کردم اسمشو بردم، در اونجا اجمالاً بیان میکند که اون جوری که پیغمبر آخر الزمان از خودیت رسته، سایر انبیا از خودیت رها شدن، اما اون جوری که پیغمبر آخر الزمان از خودیت رسته دیگه خودشو نمیبینه، امت رو میبینه، سایر انبیا به اون مقام نرسیدن و لذا هنوز خودشون رو میبینن تا اندازه‌ای و میگوین وا نفس. خب اون رو صد هزار حاجت یک نفر بیاد بگه همه کره زمین رو مضمون آیه قرآن فدا بکنی فایده نداره، یعنی مالک همه کره زمین باشی بگه آقا من میدم اینا جهنم رو از من بردار، فایده ای نداره. حالا یک حاجتی برآورده کردی، صد هزار حاجت اونجا برآورده میکنن. این حق دوم. حق سوم، سر برادر دینی را پاس داشتن، افشا نکردن اسرار مردم. در روایت آمده المجالس بالامانه، شما یه چیزی خصوصی پیش من گفتی، من حق ندارم این رو ببرم به کسی بگم. میدونید چه اختلاف هایی در اثر همین بگو مگوها به وجود آمده، پیش آمده و پیش میاد. یه زمانی یک بنده خدایی با خانمش که دوران عقد هم بوده مشکلاتی داشت، اومده با ما در میان گذاشت، هم به جهت درد دل و هم به جهت که یک مشورتی با ما بکنه. یک روزی ساعت 2 بعد از ظهر توی هوای گرم تابستان در قم دیدم که در خانه ما رو میزنن، اومدم دم در دیدم که این آقاست. گفت حاج آقا حرفایی که من برای شما زدم برای چه کسانی گفتی؟ گفتم حرفایی که شما برای من زدی من میدانم و تو میدانی و جبرئیل، حتی من برای خانم خودم و بچه های خودم خانواده خودم نگفتم کتاب بخوام این حرف رو به بیرون منتقل بکنم. گویا این شهر قم رو ما قباله سند ششتان کردیم به او دادیم. مسائلی که اینجا ریز مشکلاتی مسائلی پیش اومده که دیگه نمیخوایم وقت رو بگیریم، گاهی از اوقات واقعا طرف یک سری دارد، یک رازی دارد، این حرف رو برای شما میگه یا درد دل میکنه یا میخواد مشورتی بکنه. ما حق نداریم که حرف او رو به دیگران منتقل کنیم، به دیگران بگوییم. روایت داره غسال، ببینید مرده اسلام، من این روایت رو که دیدم فکر کردم که آخه اسلام تا کجاها پیش رفته. من تعجبم اینایی که میگن پیغمبر اکرم راجع به خلافت و وصایت بعد از خودش سخنی نداره، فرمود هر کار خودتون کردید همون درسته. ریزترین مسئله را اسلام بیان کرده، ریزترین مسئله را، چطور مهمترین مسئله را بیان نمی کنه؟ روایت داریم غسال که مرده ای را غسل می دهد، با به اندازه موهای بدن اون مرده ثواب آزادی برده را به اون میدهند. مثلا اگر کسی یه مرده رو غسل داده، بدن این مرده فرض کنید 10,000 تار مو داره، 20,000 تار مو داره، به اون اندازه روایت داره ثواب آزاد کردن برده را به امید داره. کم نیست، 100 درجه هم بر درجات اون میافزاید که روایت داره 100 درجه به امید داره. اما همین آقا در روایت داره اگر یک عیبی، یک زشتی توی بدن این مرده بوده کسی خبر ندارد، این آقا چون برهنش کرده غسل داده، این زشتی این یه قده ای داشت، فرد یک زخمی داشت، یه مسئله اومده افشا کرده که آقا فلانی رو ما غسل دادیم یه مثلا چنین وضعیت. روایت داره خدا آبروی دنیا و آخرت او رو می‌ریزد. مرده داره اسلام اینم حرمت داره، مرده، حالا یک کسی که مرده دیگه بدنشو میخوایم بریم زیر خاک، اگر یه عیب بدنی او رو کسی افشا بکنه روایت می‌فرماید خدا آبروی دنیا و آخرت او رو می‌برد. خیلی این مسئله سنگینه، آبروی دنیا و آبروی آخرتشو میبره، چون آبروی مرده ای رو برده. خب حالا اگر آبروی زنده رو ببره چه؟ حالا اگر یک سری از اسرار دیگران را فاش بکنه چی؟ همه ما آقا اسراری داریم، بین ما و خدا تعارفی نداره آقا. امیر مؤمنان می فرماید لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها بره کنار همدیگر رو دفن نمی کنید، همدیگر رو دفن نمی کنید، اگر پرده ها رو بزنیم کنار این خدای ستار و العیوب پرده ها رو نمی گذاره، پرده ها بره کنار، پرده ها رو بزنیم کنار به همدیگه اعتنا نمی کنید، خونه همدیگه نمی آید نمی رید. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله از حضرت علامه طباطبایی نقل میکرد سر این که مرده ها حرف نمیزنن مخصوصا اگر هم حرفی بزنن از اشخاص نمیگوین. مثلا میگه نماز اول وقت خیلی خوبه، اما از اشخاص حرف نمیزنن که فلانی رو دارن اینجا شلاق میزنن، پدر فلانی رو اینجا در آوردن، فلانی فرمود به خاطر اینکه اسم ستار العیوب خدا میآید جلو نمیگذارد، اجازه نمیدهد که اسرار مردم رو اینجا افشا بکنه. به یک کسی بگن آقا پدر تو اینجا گرفتاره، اسیره، مگر اینکه یک مواردی پیامهایی بدن که اون آقا روی در این طرف مرز، این طرف دنیا یک کاری برای باباش بکنه یا ننش بکنه. فرمون اسم ستار العیوب خدا نمیگذاره که اسرار مردم افشا بشود، ولذا این هم از حقوق است که ما حق نداریم مجلس کسی را، اسرار کسی را که در یه مجلسی به ما گفته بیان بکنیم. یک حقی رو هم بیان بکنیم و عرایزم رو خاتمه بدیم. من 5-6 تای دیگر رو، 3-4 تای دیگر رو دیگه امروز فرصت نیست. و اون این است که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اهتمام دادن به امور اسلام مسلمان هاست. اینکه آقا فلانجا دارن بم منفجر میکنن به من که، فلانجا دارن ظلم میکنن به من که، فلانجا دارن از گرسنگی میمیرن به من که، میانمار نمیدونم بودایی ها حمله کردن مسلمان های میانمار رو دارن قتل عام میکنن، چه ربطی به من داره؟ زندگی من تأمینه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کاری به جامعه جوامع اسلامی نداشته باشه، به مشکلات مسلمان ها نداشته باشه، این پیغمبر میفرمایه اصلا مسلمان نیست. این شعر سعدی که بر سردر سازمان ملل نوشته شده، این شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهران، ز یک گوهران چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این مضمون یا اصلا مضمون نه، این اصلا همون فرمایش پیغمبر اکرمه که پیغمبر در روایتی فرمود انما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلت الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو واحد تداعا له سائر الجسد بالحما و السهر. فرمود مؤمنون در تعاطف، تراحم، به همدیگر رحم کردن، به همدیگر مهربانی کردن، توجه به همدیگر کردن مثل یک جسد واحد هستند، مثل یک پیکر، یک پیکری هستند که اذا اشتکا منه عضو واحد، اگر یک عضو واحد دردی بیاید، مشکلی برای او پدید بیاید، سایر جسد هم مبتلا میشن. اگر یک دندان درد بکنه، سایر جسد هم از کار میفته، میخواد بنویسه نمیتونه، میخواد بیل بزنه نمیتونه، میخواد راه بره نمیتونه، باقا دندونت درد میکنه، چه ربطی به دستت داره؟ سایر جسد رو نمیگذاره، بلی ازا اینها بیدار میمانن. یک عضو، میگه این بشر هم همینه. این شعر سعدی را بر سردر سازمان 38 طبقه سازمان ملل نوشتند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خب مطالب دیگری هم اینجا یادداشت کردیم که حالا دیگه امروز رو ببینیم چه خواهد شد. چند جمله ای عرض ادب کنیم به محضر امام حسین و زینب کبرا سلام الله علیها. میخواهم دلها رو متوجه اون مصیبتی کنم که امام زمان معروف است، فرمود جد غریب و بزرگوارم، چگونه من این مصیبت تو رو فراموش کنم؟ اون وقتی که ذوالجناح بی صاحب امام حسین برمیگرد، این اسب تربیت شده بوده، ظاهرا اسب پیغمبر اکرم بوده و اسم او هم جواد است، اسم این اسب. حالا ذوالجناح که گفتن، ذوالجناح مشهور و معروف شده، اما ظاهرا تو روایات من ندیدم ذوالجناح، اما در روایات آمده که این اسب تربیت شده ای بوده که وقتی امام حسین چند تا ماجرا داره، در یک ماجرایش این است که امام حسین این اسب رو تازاند، چون یک نقد اینه که امام حسین در روز عاشورا به فرات رسید اما تشنه برگشت، میگن این اسب رو نهیب کرده، اسب وارد آب شده. فرمود امام حسین که به این اسب که انت عطشان و انا عطشان، ای اسب هم تو تشنهی هم من تشنم، از این آب فرات بخور. میگن این اسب سرش رو بالا گرفته، یعنی یا ابا عبدالله تا تو از این آب ننوشی من نمیخورم. بالاخره این حیوانات هم تشنه بودن. حالا ما از آتش بچه ها و امام حسین و ابوالفضل العباس و اینها خیلی روزه خوندیم، و این اسب ها هم توی اون هوای گرم وقتی که میتاختن میدویدن و می تازندن این اسب را می تاختن، بالاخره این حیوانات هم تشنه بود، این اسب آب نخورد. بعد هم داره وقتی که امام حسین از زین به زمین افتاد، یکی از بزرگان خدا حفظش کنه از علمای خوب، بزرگ، فاضل، اندیشمند. ایشون گودال قتلگاه رو اینجور تشریح میکرد. آخه شما هم میخونیم میگیم گودال قتلگاه. گودی چرا؟ چرا گودال قتلگاه؟ ایشون اینجور میفرمون حضرت آیت الله محمدی گیلانی، ایشون میفرمود که این عصر متوجه شده که امام حسین دیگه طاقت نشستن بر روی او نداره. میدانید وقتی که عصر داخل گودال باشه، اون سوار وقتی به زمین میآید از ارتفاع کمتری به زمین میاد. ایشون اینجور میفرمود که این عصر دید امام حسین داره میفته، خودشو توی وارد گودی رسانده که این سواره که به زمین میفته آرامتر از ارتفاع کمتری به زمین بخوره. بعد هم وقتی که امام حسین به زمین خورده، این عصر دور ابی عبدالله الحسین دور میزده و شیهه میکرد. در مقتلها اومده 40 نفر رو این عصر به هلاکت واصل کرد. عمر سعد دستور داد این عصر پیغمبره بگیریدش، نتونستم بگیرن. دور امام حسین طواف میکرد و از امام حسین حمایت میکرد. خب چه گذشت؟ چگونه بچه ها وقتی عصر رو دیدن برگشت و امام حسین نیومده، چگونه تا تل زینبیه آمدن و وقتی بالای تل زینبیه آمدن چه ماجرا و صحنه ای رو دیدن؟ خدا میدانه. آن دم بریدم من از حسین زبان حال زینب کبرا. آن دم بریدم من از حسین کامد به میدان شمر سیاده او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل من سوی قاتل امین جست و مستین جست و روی سینه من در مقابل من در مقابل. شما ببینید یه خواهری یه صحنه ای رو ببینه، برادرش غریب شده، یارانش رو کشتن، هیچ کس نداره از اون دفاع بکنه. او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من آه از دل من آه از دل او می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل من از حسین دل. تو مسیر راه نوشتن ابن عباس وقتی که ابی عبدالله از مکه حرکت کرد اومد جلو به ابی عبدالله رو گرفت، آقا کربلا نرو، کوفه نرو، مردم کوفه با بابات علی وفا نگرده. فرمود ان الله شاءن یراك قتیلا، خدا میخواد مرا کشته ببینی، این راه ماموریت باید برم.
ابن عباس گاو آقا حالا که حتما میخوای بری زن و بچه رو با خودت نبر. نوشتن تا زینب این سخن رو شنید سر از کجاوه محمل بیرون آورد گفت ابن عباس چه میگویی؟ نحیا معه و نموت معه، ما با حسین زندیم با حسین میمیریم، مگه میشه دست از حسین برداریم؟ اما حالا دیگه دست از حسین کشید دل از حسین برید. معروفه که امام زمان فرمود جد بزرگوارم چگونه تحمل کنم؟ او وقتی که از بزودی چند صاحب تو، آخه یالش رو این اسب خم شده غرق خون کرده، شیه کنان با صدای از ظلیمه از ظلیمه مهیمنت باکیت با گریه به طرف خیمارم. یعنی آی زن و بچه تو حرم تو خیمه نشستید، بلنشید حسین تو رو کشدن. یه وقت زن و بچه سراسیمه بیرون اومدن که حسین رو زیارت کنن، دیدن این عصب